تاغوت یخرجو لها من النار لذرن اسقاب النار هم فیها خالد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد ابو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایب بفرمایید. خب در شرح خطبه متقین یا خطبه حمام رسیدیم به این قسمت که حضرت فرمود که متقیان قلوبهم محزونه، قلوبشون محزون است. حالا این حزن برای چیه؟ چرا محزونن؟ این حزن به خاطر دنیا نیست، به خاطر مقامات معنوی و دوری از جوار قرب الهیه که در مورد اولیا، مثلا در مورد امام حسن مجتبی یا خود امیرالمومنین در حالاتشون روایت شده که طویل الاحزان، حزنهای طویلی داشتن، که اولیاء الله اصلا در تحصیل حزن ناراحت باشی از این که در مقامات قرب الهی نیستی، که قلوبهم محزونه و شرورهم مأمونه، شرشون مردم از شر آنها در امانن، میدونن که اینها به کسی شر و بدی نمیرسونن. خیلی مهمه که انسان شر و بدی نسبت به هیچ کس اعمال نکنه، حتی نسبت به دشمنش. حالا معمولا کسی به دوست خودش شر نمیرسونه، نکته اینه که به دشمن خودت شر نرسانی. خواجه عبدالله انصاری عبارتی داره میگه دوستی را دوستی کردن خرخاری است، دو تا الاغ دیدید همدیگر رو میخارونن، بدناشون رو میمالن به هم میخارونن. دشمنی را دشمنی کردن سگساری است. این سگ میپره اینو گاز میگیره، اونم میپره اون یکی رو گاز میگیره. میگه اگه دوستی رو دوستی کنی الاغ ها این کار رو انجام میدن، دشمنی رو دشمنی کنی سگ ها هم این کار رو انجام میدن. اما دشمنی را دوستی کردن، با دشمن محبت کنی، کار خواجه عبدالله انصاری است که به دشمن خودت محبت کنی، شر نرسانی به کسی، به اون کسی که میتوانی و نرسانی. میگه متقیان این گونن. اجسادهم نحیفه و حاجاتهم خفیفه، اجسادشون چاق و چله از خوردن چربی و شیرنی نیست، بلکه اون حزن الهی اینا رو آب میکنه. و حاجاتشون خیلی خفیفه، حاجات دنیایی. یه بار عرض کردیم حاجتها رو بنویسی به پول در بیاری. طرف میگه من خونه فلان جور میخوام، ماشین فلان جور میخوام، ویلای فلان جور میخوام، اما میگه متقیان این گونه نیستن، حاجتاشون خیلی که اندکه. به خاطر این هم و غم میشونم تو دنیا کمتره، هر که بامش بیش برفش بیشتر. و انفسهم عفیفه، نفسهای عفیفی دارن، با عفتن، پاک دامنی خصیصه متقیانه، پاک دامنن. آقا روایت میفرماد اگر تو یک شهر 120 هزار نفری باشه، شیعه ما باید معروف باشه که از همه بیشتر ورع داره و پاک دامنه. بگن نه اینا پاک، هرچی هستن ما قبولشون نداریم یا داریم یا هرچی هست، اینا پاک دامنن، اینا اهل خیانت نیستن، اینا عفیفن. متقیان عفیفم در مورد چیه؟ شهوته. شهوت خودشون رو حفظ میکنن. امیر المومنین فرمود هرگاه چشمت به زنی افتاد از او خوشت آمد، برو پیش همسر خودت، چون همسر تو هم همانی را دارد که آن زن دارد، هیچ فرق نمی کنه، رنگ و لعابش فرق میکنه. داستانی رو حضرت علامه آقا جان تعریف میکردن، یه حوزه علمیه در زمان صفویه ظاهرا تو اصفهان ساخته شده، الان هم هست، مثل این که به نام مدرسه خانوم معروف بوده، زن یکی از سلاطین صفوی ساخته بود. بعد یه بار ایشون میگه که میرفته سر میزده هر دفعه، حالا تو ساخت اونجا، و یه شب میگه ما بریم ببینیم این طلبه هایی که اینجا درس میخونن اینا تو چه حال و هوایی، چی کار میکنن، لباس مبدل میپوشن و میرن حوزه و میرن. شب همه حجره ها تاریکه، یه حجره روشن بوده برقش، شمع ایلالا فانوس هرچی بوده. میرن دم حجره گوش وامیستن، میبینن سه تا طلبه نشستن دور هم دارن با هم حرف میزنن. از قضا یکیشون میگه بیایید حاجت ها اونو برای هم بگی بیریم چی خواستش چیه. یکیشون میگه راستش من خیلی دلم میخواد یه جوری بشه، یه عنایتی بشه، یه پولی به دستم بیاد برم نجف، اونجا درسم رو ادامه بدم، حوزه نجف پربارتره و اونجا درس بخونم و اینا. یکی دیگهشون میگه که راستش من چند وقت کباب نخوردم، کباب یا آبگوش، مثلا این غذای گوشتیه، خیلی دلم میخواد یه پولی به پستم بخوره، یه غذای چرب و چیلی بزنم. شکمو بوده بنده خدا. آقا جان میفرمود اهل بطن اهل باطن نمیشه، اهل شکم پرست. سومی میگه راستش من یک حاجتی دارم که خیلی گرفتار شم. یعنی چیه بگو؟ میگه من دو عاشق دختر خانوم شدم. دختر خانوم که میامده سر میزده این دیده بوده عاشق دختر، عاشق دختر شاه شده بوده، یه طلبه عاشق دختر شاه. آقا اینا حرفا رو میشنون و میرن، فردا یه نفر رو میفرسته، این سه نفر رو احضار میکنن. خانوم میگه خب حاجتاتونو بگید ببینم چیه. اولش انکار میکنن و میگه من دیشب حاجتاتونو شنیدم. اون کی، کسی که میخواست بره نجف کی بود؟ میبینی میدونه، میگه آقا خانوم من بودم. میگه این پولو بگی برو نجف درستو بخون، باری کلا تو اهل علم میشی انشاءالله. میگه اون که آبگوش کباب میخواست کی بود؟ میگه اون میگه من بودم مثلا. میگه این پوله بگی تو هیچی نمیشی، تو هم دنبال شکمت برو، تو حوزرم معتل نکن. به سومی میگه که تو حاجتت چی بود؟ خجالت میکشه بگه. میگه بگو خجالت نکش، عاشق دختر من شدی. آره میگه دست خودم نیست خانم، عاشق شدم و دوست دارم. و میگه باش. ای چند تا تخم مرغ رنگ شده، تخم مرغ رنگی ها قدیم، الان نیست دیگه ولی قدیم بود، رنگ میکردن تخم مرغ ها رو به رنگ های مختلف، تخم مرغ میپختن که زود نشکنه، بعد عیدی میدادن به بچه ها، تخم مرغ رنگی میدادن بهشون. چند تا تخم مرغ رنگ به رنگ میاره میذاره جلوش، میگه خوشگل ترینش کدومه؟ میگه خانم این رنگش از همه قشنگ تره. میگه وردو. بعد میگه بدگلترینش کدومه؟ نگاه میکنه میگه این رنگش مثلا خوب نیست. میگه اونم بردار و غیر ببرید کنار. میگه پوست بکن. پوست میکنه بخور. میخوره اولی رو، دومی رو بخور، دومی رو میخوره. میگه مزهش چه فرق میکرد؟ میگه هیچی. میگه ببین زن همینه، زن رنگ و لعابش با هم فرق میکنه، مزش یکیه. دنبال این نباش این رنگ و لعابش چجوریه، این قدش چجوریه، چشمش، موجهاش چجوریه، اینا مال رنگ، پوست تخم مرغه، مزش یکیه. امیرالمومنین فرمود هرچی اون زن داره زن خودت هم داره. چون الان این بحثو هی باز میکنم به خاطر اینکه جامعه خیلی رنگارنگ شده، زنهای جامعه خیلی رنگارنگ شدن. قدیم اینجوری نبود، همه پوشیده بودن، زنها تو خونه بودن، از چشم کسی به زن نامحرم نمیافتاد. الان تو جامعه که میری رنگ و لعابی نیست که نبینی، ولی بدون حواست باشه متقی عفیفه، انسان متقی پاک دامنه، دامن خودشو پاک نگه میداره و خیلی خدا ارزش قائل برای این کار، خیلی ارزش قائل برای این کار. کسی که از نامحرم چشم بپوشه، یعنی خیلی چیزایی میدن به طرف، خیلی چیزایی میدن. یک موقع با یک روی گرداندن از یک گناه در باز میشه به روی طرف، درهای معنویت باز میشه به روی طرف، درهای کشف و شهود باز میشه به روش. و برعکس روایت داریم خدای نکرده دور از این جمع، زنا میگه برکت رو از چند چیز میبره. یکی از علم، یکی از عمر و یکی از مال. برکت رو از علم میبره. خدای نکرده، خدای نکرده کسی مبتلای به این عمل بشه، هرچی کسب علم کرده یه جا میپره. ببینید آیه قرآن، حضرت یوسف گفت خدایا این زنان من را به سوی خیش میخوانند و الا تصرف عنی کیدهن اسب الیهن و اکم من الجاهلین. خدایا اگر مکر این زنان را از من بر نگردونی من بالاخره به اینا اصابت میکنم و جزو جاهلان میشوم. یعنی علمم میره. شخصی نقل میکرد از قولی آقایی، میگه من درس میخوندم، طلبه بودم، خیلی باسواد. میگه یک شب در تهران، زمان قبل از انقلاب اینا بوده، خیلی قدیم، یه زنی میخوره به پست این، بالاخره اینو وادار به گناه میکنه. میگه از اتاق که آمدم بیرون دیدم هرچی بلد بودم پریده، از هیچی یادم نیست، از درسایی که خونده بودم، از چیزایی که یاد داشتم. برکت از علم میره و برکت از عمر. خدایی نکرده کسی زنا کنه، عمرش کوتاه میشه. پناه بر خدا. و خداوند وعده خلود در جهنم داده برای این کار. خیلی باید مراقب باشیم. یکی از حکمای یونان قبل از اسلام، 2000 سال پیش، یک کلمه‌ای داره خیلی حکیمانه، الان درست یاد نیست، سقراط فکر میکنم، میگه زن به مانند آتش است، از آن دوری کن تا در آن نیفتی. میگه یه جایی گودالی از آتشه، اگه بری کنارش یه مرتبه پادلیز بخوره بیفتی تو آتش، چیکار میخوای کنی؟ بهترین کار اینه که فاصله بگیری. میگه زن همین گونه است، برای اینکه به آتشش نسوزی ازش فاصله بگیری، از نامحرم، از زن نامحرم فاصله بگیر. انفسهم عفیف صبر و ایاما قصیره اعقبتهم راحة طویله. یه ایام کوتاهی صبر میکنن و راحت طویلی در انتظارشان است. برای چند لحظه لذت بردن انسان خلود در آتش رو انتخاب کنه. پناه بر خدا، پناه بر خدا. میگه یه ایام کوتاهی صبر میکنن، صبرم تلخ سخته، ولی میگه یک راحتی طویل پشت سرش هست. تجارتون مربحه، تجارتی پرسود، خیلی پرسوده. آقا اون چی که در دنیا به نظر ما کوچیکه در ملکوت عالم صورت عظیمی داره. حضرت مسیح یه عبارتی داره، میفرماد دانه خردل بسیار کوچک است، ولی وقتی کاشته میشود درختی میشود که پرندگان به روی آن لانه میسازند. بعد میفرماد اعمال صالح در دنیا کوچکند، اما در ملکوت عالم صورتی عظیم دارن، اجر عظیم دارن. به این کوچیکی دنیا نگاه نکن. یه صدقه میدی کوچیکه، ولی اونور خیلی عظیمه. یعنی ثوابش رو که میبینی، رسول خدا فرمود شما یه خرما صدقه میدید، خداوند اونور به اندازه کوه احد به شما تحویل میده. یا من یعتل کثیر بالقلیل، ای کسی که در مقابل اندک بسیار میدهی. تجارتی پرسود. آقا وقتی که آیه قرآن میگه وقتی طرف از دنیا میره میمیره، قال رب ارجعون، آیه قرآنه، میگن خدایا ما را برگردان به دنیا. چرا؟ لعلی اعمل و صالحن فی ما ترکت، کارهای صالحی رو که ترک کردیم انجام بدیم. جواب میاد کلا، هرگز، راه برگشت نیست. اینا چی میشه این حرفو میزنن؟ اینا وقتی اون ملکوت اعمال رو میبینن که بابت یه صلوات خداوند اون ور چی میده به اینا، میگه ای خدای ما رو برگردون، کارهایی که انجام ندادیم رو به انجام بدیم. میگن افلاطون رو یه نفر احضار کرد، احضار روح کرد، ازش پرسید هیچ حاجتی داری چیزی؟ گفت آره دلم میخواد بیام تو دنیا یه بار بگم لا اله الا الله. آقا اینقدر ما نشستیم چرا نمیگیم؟ رسول خدا به ابن مسعود گفت زبانت را از گفتن لا اله الا الله آرام نگذار. اون ور میفهمی آقا این چه عظمتی داشته این ذکر، این کار نیک تو اون ور چه عظمتی داشته. تجارتون مربحه، یه تجارت پرسودیه. روایت رسول خدا فرمود وقتی شما میگید سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، تسبیحات اربعه، بابت هر کدامش خداوند درختی در بهشت براتون قرص میکنه، میکاره. صد تا بگی میشه مثلا چی؟ یک باغ. یه نفر گفت یا رسول الله اینجوری باشه ما خیلی اونور باغستان هایی داریم. فرمود بله، به شرطی که آتش نفرستید، آتش نزنید. گفتن یعنی چی؟ فرمود وقتی شما غیبت میکنی آتش میفرستی، اون درخت ها رو میسوزانی. یه شخصی میگفت آقا من خواب دیدم یه باقی دارم، گل و گیاه و درخت و اینا رشد میکردن، چقدر زیبا میامدن بالا. بعد یه چیزایی بود مثل پشت هواپیما مثلا، از اینا آتش میامد بیرون، اینا رو میسوزوند. این چیه؟ گفتم اونا اعمال صالح هتن، ذکر میگی، عبادت میکنین، اون آتیشا گناهانتن که میفرستی یه مرتبه این باغستانهای خودتو میسوزونی. مراقبت کن بعد ببین چه تجارت پرسودی میشه. تجارت مربحه یسرها لهم ربهم، آسان کرده است برای آنان پروردگارشان. آقا آیه قرآنه، من جا ابل حسنه فلهو عشر و امثالها، کسی یه حسنه بیاره ده برابر بهش داده میشه. پرسود نیست؟ بعد امام سجاد فرمود وای به حال آن کسی که یکانش از دهگانش بیشتر شود. یعنی چی؟ گفتن آقا یعنی چی یکان از دهگان بیشتر شود؟ فرمود آیه قرآن می فرماد که من جا به سیعه فلا یجزا الا مثلها، کسی گناه سیعه انجام بده مثلشو می بینه. اما در مورد حسنه فرمود فلهو عشر و امثالها، خدا ده مقابل بهش میده. حالا این یکیش از اون دهتا بیشتر بشه، یعنی خدا دهتا دهتا حساب میکنه، اینو یکی یکی حساب میکنه. بیچاره اون کسی که این یکیش بیشتر اون دهتاش بشه، یعنی دهتا هم که حساب میکنن باز این یکانش بیشتره. تجارت مربحه یعنی چی؟ تجارت پرسود. چه سودی بیشتر از این؟ بعد فرمود ارادت هم دنیا ولم یریدوها، دنیا آنان را اراده کرد اما آنان اراده دنیا نکردند. آقا گاهی وقت دنیای مرتبه میاد طرف انسان، دنیای حرام یعنی ها. آقا انسان کار کنه پول در بیاره بده؟ نه، خیلی خوبه. اما گاهی وقت دنیای حرام میاد طرف انسان. یه مرتبه یک زن زیبای پولدار میاد سراغ تو، اون میاد سراغ تو. یک موقع یک پول قلمبه میاد سراغ تو از راه چی؟ نامشروع. یه موقع یه پست و مقامی، دنیا این چیزاست دیگه. میگه دنیا اینا رو آمد طرفه، میاد طرف متقیان، اما متقیان طرفش نمیرن، اراده دنیا نمی کنن. یادمون باشه عزیزان، هر وقت گناه آمد طرفمون، ببین حاضری رضایت امام زمانت رو با این گناه عوض کنی؟ تمام سرخ و زرد دنیا به یه لبخند رضایت امام زمان نمیارزه. همه دنیا رو بدن به انسان بگن اما امام زمانت راضی نیست، به چه درد میخوره؟ همه پولا مال تو، امامت راضی، میخوام چی کار کنم؟ دنیا اونا رو اراده کرد. همون حدیث بوسینه که عرض کردم، امیرالمومنین کار میکرد تو مزرعه، زیباترین زن عرب بوسینه بود، آمد پیش امیرالمومنین گفت آمدم که من را به نکاح خود درآوری. حدیث را هم از امام حسین روایت شده. حضرت فرمود پدر و مادر تو چه کسی هستند که تو را از آنان خواستگاری کنم؟ یعنی راه داره هر چیزی، این دقت کنید. گفت من دنیا هستم. حضرت فرمود قری غیری، برو دیگری رو گول بزن، من تو رو سه طلاقه کردم، بیلو وردو شروع کرد کار کردن. یعنی دنیا با همه جلوش رفت سراغ امیرالمومنین، اما امیرالمومنین نپذیرفت. همیشه هم دنیا نمیاد سراغ انسان ها. پناه بر خدا، پناه بر خدا. یه چیزی شنیدید آقا توی این ضرب المثلی پادشاهان؟ گفتن الملک و عقیم، سلطنت نازاست. یعنی چی سلطنت نازاست؟ یعنی تولید مثل نمی کنه، بچه دار نمیشه، یه دونه است. یه بار سلطنت دست کسی میفته، پس صفر باید نگرش داری، شده بچه خودتو بکشی، شده نزدیکان خودتو بکشی، شده یه شهر رو قتل عام کنی. چون سلطنت الملک و عقیم، سلطنت نمیذاد دائم بیفته دستت، پس یه بار دستت افتاد هر کاری رو کن. این بیچاره ها دنیا که میاد طرفشون همه چی رو میزنن کنار. آقا خیلی سلاطین داشتیم بچه خودشون رو کشتن به خیال این که میخواد سلطنت رو از دستشون بگیره. دنیا اونا رو اراده کرد، متقیان رو، اما اونا سراغ دنیا نرفتن. یه موقع دنیا رو میکنه به انسان، حواست باشه. آقا اونایی که آمدن کربلا تو این امتحان قرار گرفتن، چه اونایی که تو لشکر عمر سعد بودن، چه اونایی که تو لشکر امام حسین بودن. اینا گول نخوردن که، اینا کاملا امام حسینو میشناختن کیه. امیرالمومنین زمان خلاف 4-5 سال خلافتشون مرکز خلافتش کجا بود؟ کوفه بود. تمام فرزندان امیرالمومنین هم اونجا بودن، یعنی امام حسن، امام حسین، حضرت زینب، قمر بنی هاشم، تمام اینا کجا بودن؟ کوفه بودن 4-5 سال. تازه زمان 6 ماه خلافت امام حسن هم حضور داشتن اونجا، مردم با اینا مراوده داشتن، آمد و رفت داشتن، کاملا اینا رو میشناختن و میدونستن اینا کیان. اینا فرزندان حضرت علی هن، پدر بزرگشون رسول خداست، پدر مادرشون پیغمبرشونه، اینا نوه های پیغمبرشونن. لذا اونایی که آمدن طرف امام حسین، یه عده آمدن، حتی با لشکر عمر سعد آمدن، اما اومدن تو لشکر امام حسین، یه تعدادی جدا شدن آمدن، مثل هور فرزندش یا دیگران، چندین نفر نزدیک 25 تا 30 نفر فقط شب عاشورا جدا شدن آمدن. اینا اون بین اون دنیا و آخرت، بین بهشت و جهنم دیدن خودشونو. اثرت هم ففدوا انفسهم منها، دنیا آنان را اسیر کرد و آنان نفس خیش را فدا دادند. آقا در قدیم، الانم البته هست، تو جنگ ها گاهی وقت کسی اسیر می شد باید فدا می داد. فدا یعنی چی؟ فدیه یعنی مثلا پول می داد که آزاد بشه، یا مثلا یه چیزی، حالا زمینی یا بالاخره یه چیزی می داد تا مثلا گله گوسفندی، حالا به اون قیمتی که داشت میداد تا آزادیشو به دست بیاره. به این میگفتن فدا دادن. یا در مقابلش کسی از اونا رو آزاد میکردن، معاوضه میکردن، خلاصه فدیه باید میدادن. الانم بعضی وقتا هست کسی رو اسیر میکنن، پول میدن، اسرا رو آزاد میکنن. الانم هست. میگه دنیا اینها رو اسیر کرد، اینها برای اینکه آزاد بشن نفس خودشون رو فدا دادن. نفس خودشون رو فدا دادن یعنی چی؟ یعنی برای اینکه از اسارت دنیا بیان بیرون، خواسته های نفسانی خودشون رو دادن، گفتن نمیخوایم. فدا دادن نفس یعنی چی؟ یعنی از خواسته های نفسانی خودشون گذشتن. از پول گذشتیم، از پست گذشتیم، از مقام گذشتیم، برای اینکه آزاد بشی از دنیا. میفرماد اثرت هم ففدوا انفسهم منها، دنیا آنان را اسیر کرد و آنان نفس خیش را فدا دادند. گفتن از خواسته های خودمون میگذریم تا از اسارت دنیا به در بیاییم، اسیر دنیا نشیم. آقا اینجا چقدر امیرالمومنین در مورد دنیا میفرماد، در مورد متقیان چقدر تأکید داره، چون میفرماد حب الدنیا روایت نبویه، رأس و کل خطیه، سرآمد همه خطاها حب دنیاست. طرف چون دوست داره به مقامی برسد، مثلا میگم ها، به فلان وکیل بشه، وزیر بشه، میگه با دیگرانو خراب کنی تا به خودت برسی. لذا شروع میکنه چی؟ به دیگران تهمت زدن، دیگرانو به هر طریقی از میدان به در کردن. آقا برای اینکه به این مقام برسی باید پول خرج کنی، در راه‌های حرام پول خرج میکنه. برای اینکه به اینجا برسی خب باید پول به دست بیاری که خرج کنی، از راه‌های حرام پول به دست بیاره. لذا یه موقع میبینه برای رسیدن به یه مقام هر گناهی رو مرتکب شده. برای اینکه مثلا وز مثال میگم، حالا وزارت، حالا هر پستی، هر مقامی، یکی توی علم، یکی تو سیاست، یکی تو اقتصاد، یکی تو مداحیه، میخوان خودش مثلا مداح بشه، مداح اول بشه، دیگران رو تخریب کنه. مثال میگم، یکی منبریه، هر کی تو رشته خودش دیگه. دنیا هم با هیچ کی تعارف نداره، چون ما همه تو دنیاییم. فقط اون کسانی از اسارت دنیا به در آمدن که نفس خودشونو فدا دادن. خدایا ما رو جزو کسانی قرار بده که نفس خودشونو فدا دادن تا از اسارت دنیا به در بیان. بعد حضرت شروع میکنه به اعمال اونها. حالا اینجا در مورد حب دنیا بود، از اینجا به بعد اعمال متقیان رو میفرماد. میفرماد و اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا. اما شب که میرسد قدمهای خیش را صف زده میکنن، یعنی صاف مؤدب می ایستن. برای چه کار؟ تالین الاجزاء القرآن، برای تلاوت پارهایی از قرآن. بعد چگونه تلاوت می کنن؟ یرتلونها ترتیلا. میگه موقع قرآن خوندن می ایستن. آقا بهترین، مؤدبترین کیفیت قرآن خوندن این که انسان بایست، قرآن رو روی دست بگیره، تلاوت کنه. و حال عجیبی هم به انسان میده این کار. در کل انسان وقتی قرآن میخونه باید مؤدب باشه. اگرم نشسته هست قرآن میخونه، پا دراز نکنه، مثلا دراز نکشه قرآن بخونه. اگرم نشسته هست مؤدب بشینه قرآن بخونه. یه خاطره ای رو یه بار عرض کردم برای عزیزان. یه وقتی بنده تو خونه نشسته بودم قرآن میخوندم، یکی از زانوهام آورده بودم بالا، دیدی آدم میشینه، حالا دو زانو، یه موقع یه زانوشو میاره بالا میشینه دیگه. بعد ذهنم گذشت اینجوری قرآن خوندن اشکال نداره، بی‌ادبی نیست اینجوری بشینم قرآن بخونم. هفته بعدش که رفتیم خدمت حضرت علامه، جو متوجه شدن، فرمودن که بله، یه سالکی بود، یه استادی داشت، استادش خیلی قوی بود. یه بار بهش گفت تو دیشب چرا اینجوری قرآن میخوندی؟ پاشون آوردن بالا مثل بنده، گفتن دیشب چرا اینجوری نشسته بودی قرآن میخوندی؟ بعد نگاه کرد به من، یعنی به تو دارم میگم ها، یعنی موقع قرائت قرآن، قرآن با کتابای دیگه فرق میکنه. موقع دیگه اگه دراز میکشی کتاب میخونی، اینجا باید مؤدب بنشینی، پاتو دراز نکنی، پاتو جمع نکنی. حالا بهترینش ایستاده، مؤدب ایستاده است. ببین حضرت فرمود فصافون اقدامهم، قدمهاشون رو صاف میکنن، یعنی ایستادن تازه مؤدب میایستن. حالا اگرم میشینی مؤدب بنشینی، کتاب رب العالمین داری تلاوت میکنی، دیگه گرانمایه تر از این کتابی در عالم نیست. یرتلونها ترتیلن، بعد وقتی میخوان قرآن بخونن خیلی به آهستگی آهستگی شمرده با دقت، چون یه جا باید وقف کنی، یه جا باید وصل کنی، یعنی تونتون نمیخونن رو خونی کنن بره. ترتیل که میخوانن یعنی چی داره میگه قرآن به من؟ حالا یه موقع کسی عربی بلده با عربی با دقت میخونه، این موقع نه عربی بلد نیست معنیشو، وقتی آیه رو میخونه بعد ترجمه زیرشو با دقت میخونه خداوند چی داره میگه اینجا به من. یرتلونها ترتیلا یعنی شمرده. آقا در آداب قرائت قرآن روایت داریم رسول خدا وقتی قرآن میخون سر هر آیهی که میرسید مکس میکرد، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، یعنی پشت سرم قل هو الله احد الله الصمد، اینجوری نمیخون قرآنو. یرتلونها ترتیلا یعنی این. خب اینجوری بخونیم چی میشه اون وقت؟ وقتی اینجوری بخونی یحزنون بهی انفسهم و یستسیرون بهی دواء دائهم، اندوهگین میسازند به آن نفوس خیش را. روایت داریم وقتی قرآن میخونید قرآن رو زنده تلاوت کنید. از امام صادق روایته، گفتن آقا یعنی چی زنده زنده تلاوت کنیم؟ فرمود وقتی با آیات عذاب میرسی بدون اینا در مورد تو گفته شده، بگو خدای من از اینا قرار نده. وقتی به آیات بهشت میرسی بگو خدای من از اینا قرار بده، روخونی نکن بره همین جور. فرمود یحزنون بهی انفسهم، وقتی قرائت میکنن قرآن رو خودشون رو با اون محزون میکنند. و یستسیرون بهی دواء دائهم، یستسیرون یعنی زیر و رو کردن، واسه این سه نقطه است. یستسیرون زیر و رو میکنن قرآن رو، بالا و پایین میکنن تا دواء دردشان را از آن دریابند. دوای هر دردی در قرآنه، قرآنو مزمزه میکنن، بعد اسراری از قرآن براشون برملا میشه. یه شخصی میگه من قرآن میخونم، یه موقع یه آیه ای رو 5 بار از ابتدا تا انتها میخونم، دوباره برمیگردم میگم نه نشد، نفهمیدم، میخونم دوباره دفعه سوم، دفعه چهارم، دفعه پنجم تا برم آیه بعد، 2 بار 3 بار. یستسیرون بهی دواء دائهم، زیر و رو میکنن تا اون دوای دردشون از قرآن بیرون بیارن. بعد میبینی قرآن چه عجیب گفته این مطالب رو. نمیدونم تا حالا شده قرآن بخونی بعد یه آیهی بهش برسی ای پس چرا من تا حالا این آیه رو ندیده بودم، این آیه به این واضحی داره این مطلب رو میگه، من چرا دقت نکرده بودم. وقتی یستسیرون بخونی چیزایی از قرآن نشون میده به تو که قبلا همون آیه رو میخوندی حفظ داشتی نمیدیدی. دوای درد خیش بیابند اندران. فاذا مروا بآیه فیها تشویق رکنوا الیها. لذا وقتی به آیه‌ای میرسن که در آن تشویق است، اعتماد میکنن، میل میکنن به آن. یعنی چی؟ یعنی خدای میشه منم جز اینا باشم. آقای روایتی خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، میگه در قیامت خداوند بعضی از مقامات رو به بعضی ها میده فقط به صرف این که طرف آرزو کرده بوده تو دنیا. مثلا خدایا چی میشد ما هم جز متقیان میشدیم؟ آرزو کرده بود تو دنیا. خدایا چی میشد ما مثلا جز کسانی بودیم قرآن رو حفظ کرده بودیم؟ میگه تو دنیا تو آرزو کردی اینو، من اینجا بهت میدم اون مقامش رو. خیلی عجیبه. حضرت میگه میفرماد که وقتی به آیه‌ای میرسن که تشویق در آن است، میل میکنن به طرفش. وقتی میبینه مثلا خدا میگه کسانی که ایمان میآورن، ما جناتون تجری من تحت الانهار، خدا اینا رو به ما هم بده. ما بود دعا کردن که خیلی سبکه، بگو شاید دادن و میدن. خودش فرمود ادعونی استجب لکم. قرآن که میخونی اینجوری بخون. رکنو الیها طمعاً، به طمع میفتن که ما هم به این مقام برسیم خدایا، ما هم به این درجات بهشت برسیم. و تطلعت نفوسهم الیها شوقاً، و مطلع می شود نفوس آنها از شوق بر آن مقام. و ظنوا انها نسب اعینهم، و گویا که اون مقام، اون آیه جلو چشم اونا قرار میگیره، از جلو چشمشون کنار نمیره. قرآنو اینجوری میخونن. حالی داستانی عرض کنم از جناب میر فندرسکی. میر فندرسک میدونید زمان چیز بودن، زمان شیخ بهایی و مثلا میر داماد و اینها، جزء عرفا بود میر فندرسکی. کتابهایی هم داره. این برای دنبال استاد میگشت، دنبال کسی که راهنماییش کنه به مقاماتی برسونه. رفت سفر کرد، رفت هند، اونجا دنبال کسانی میگشت که پرده رو از جلو چشمش بزنن کنار. تون میان رسید به یک پیر عارفی و حالا شنیده بود در موردش، چیزایی دیده بود، شنیده بود، حالا چی بود که رفت و ببینه این چی داره و خودش عرضه کنه به اینو. وقتی رفت احوال پرسی کرد، سلام علیک کرد، گفت ما مثلا آمدیم شاگرد شما بشیم. گفت تو چه دینی داری؟ گفت من مسلمانم آقا. گفت مسلمانی؟ گفت بله. کنار یه رودخونه‌ای بودن با هم. گفت قرآن بلدی بخونی؟ گفت بله آقا، من قرآن بلدم. گفت یه جای قشنگ قرآن رو بخون ببینم. این از سوره هود که خوندیم در داستان حضرت نوح علیه السلام، اون جایی که میفرماد یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی، از زیباترین آیات قرآن، از فصاحت. این آیه رو خون، یعنی ای زمین آبت رو در خودت فرو ببر و ای آسمان بسته شو، بعد از طوفان نوح. این آیه رو خوند. اون پیر گفت اینجوری قرآن نخون، اینجوری که من میخونم باید بخونی. یا ارض ابلعی ماءک، ای زمین آبت را فرو ببر. میگه یه مرتبه رودخونه فروکش کرد، ماهی ها میپریدن بالا پایین. اینجوری باید قرآن بخونی. ها قرآن این نیست که فقط تو ختمه شما میبینید یا عبدالواسط و عبدالکاظم میخونن. قرآنه این که امیرالمومنین میفرماد، اون حقیقت قرآن برای جلوه کنه. کسی اومد پیش آقا سید الشهدا، آقا امام حسین، گفت آقا این آیه قرآن که میفرماد کاف ها یا عین صاد، این یعنی چی؟ حروف مقطعه است، اول سوره مریم. حضرت فرمود لو فسرت لکل مشیت علی الماء، اگه برات تفسیر کنم به روی آب میتوانی راه بروی. قرآنه. لو فسرت لکل مشیت علی الماء. حالا تا چقدر انسان بتونه با این قرآن اونس بگیره؟ میگه متقیان شبها اصلا کارشون اینه، محو میشن تو قرآن. آقا سید الشهدا روز تاسوعا لشکر عمر سعد حرکت کردن طرف خیام ابا عبدالله. خانوم زینب هم همه اصحاب رو شنید، دم خیمه ها با عبدالله نشسته بود، صدا زد یا با عبدالله. آقا جان انگار اینا خیالاتی دارن، دارن میان طرف خیام. آقا بلند شد فرمود الان رسول خدا رو دیدم. فرمود حسین جان بیا پیش ما. بعد قمر بنی هاشم رو صدا زد و یا عباس ارکب به نفسی انت یا اخی، جانم به قربانت. عباس جان سوار شو، برو ببین اینها چه کار دارن، ببین میتونی امشب رو از اینا مهلت بگیری. روز تاسوعا بود، عصر تاسوعا. من میخوام امشب رو قرآن بخونم. خدا خودش میدونه من چقدر خواندن نماز را دوست میدارم، ذکر و استغفار را دوست میدارم. امشب میخوام مناجات کنم. برو ببین اگه میتونی اینا رو امشب منصرف کن.
قربان تو یا ابا عبدالله.
شب عاشورا گز خیمه های ابا عبدالله صدای قرآن و صدای نماز و ذکر، میگه مثل کندوی زنبور عسل صدای هم همه قرآن و ذکر میامد. ای یا ابا عبدالله، ای یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین. چی میشه ما مثل یاران ابا عبدالله اونجوری اهل قرآن و نماز شب و ذکر بشیم؟ یا حسین به حق یارانت، به حق غلام سیاهات یا ابا عبدالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها بعدد ما أحاط به علم اللهم كن ولي الحجة سرایم قرزم وصل تو باش چه من آیم چه تو آقا گر بیایی دهمت جا ور نیایی کشدم من که بایست بمیرم چه بیایی چه نیایی من که بایست بمیرم چه بیایی چه نیایی يا ابن الحسن أبو يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن صلى الله عليك يا مظلوم يا أبا عبد الله حسین
حسین حسین حسین آبا.
امشب میخواییم بریم سراغ غلامای کربلا.
یا باب حسین حسین جا حسین 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 جان حسین 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 حسین
یه غلام زیاد کربلا به نام جوم. این جوم غلام امیرالمومنین بود. بعد از شهادت امیرالمومنین خودش رفت خدمت امام حسن مجتبی، خدمتکار امام حسن شد. بعد از امام حسن رفت خدمت ابا عبدالله. کربلا دیگه پیر مرد شده بود، قدش هم یه مقدار خمیده شده بود.
وقت میدان رفتن شد، این پیر مرد سیاه اومد خدمت ابا عبدالله، گفت آقا جان به منم اجازه میدان بده.
ابا عبدالله فرمود اینا به غلاما کار ندارن، تو آزادی برو، اینا کاری به تو ندارن.
گفت آقا جان کجا برم؟
این عبارتش خودش گفته، گفت آقا یه اوم کاسلیس شما بودم،
حالا الان بذارم کجا برم؟
آقا فرمود تو دوران خوشی با ما بودی، نمیخوام از طرف ما مصیبتی به تو برسه. آقا این پیر مرد گریه کرد،
گفت یا ابا عبدالله درست من سیاهم، بدبو هستم، اما فکر نمی کنم تو بخل داشته باشی که منم بهشتی بشم. بذار خون کسی به من با خون شما آغشته بشه. واسه
این گریش که افتاد، ابا عبدالله گرفت پیشانی اینو بوسید، گفت خودت میدونی اگه میخوای بری. این پیرمرد رفت میدان. آقا میدان که میرفتن رجز میخوندن، میگفت من فلانیم، پسر فلانیم. این پیرمرد یک غلام سیاه، نه اسمی داره نه رسمی داره، رفت میدان. پیرمرد شمشیر رو دور سرش میچرخون،
میگفت مولای یا حسین
ریختن دور این پیر مرد، میزدن
این پیر مرد،
ذکر حسین از دماغش نمیافتاد.
مولای یا حسین
آقا به حق غلام سیاهات، به حق بردگانت،
به حق نوکرات آقای نظریم به ما کنر با مولای یا مولای.
یه جوونم تو کربلا اینم غلام ترکه اصلا. یه جوون اینم اومد خدمت ابا عبدالله اجازه بگیره. حضرت گفت بیا برو، آخه اینا به شماها کار ندارن، به بردگان و غلامان کار نداشتن تو جنگ ها.
گفت آقا جان من میخوام برم میدان.
جنگای تن به تن وقتی میرفت میدان طرف میافتاد رو زمین، معمولا صدا میزدن آقا رو، این رفت میدان یه جنگ نمایانی کرد. وقتی افتاد رو زمین گفت من برده، آخه پسر رسول خدا رو صدا بزنم، خجالت کشیدید چی نگفت؟ هیچ صدا نکرد. همین جوری که تو خاک و خون میقلتید یه موقع چشماشو باز کردید ابا عبدالله بالا سرشه. ارباب مقاتل نوشتن میگه حضرت یه کاری کرد که جز با علی اکبر با کسی نکرد. میگه خم شد
صورتش رو گذاشت صورت این غلام.
این غلام گفت آقا جان باورم نمیشد بالا سر من روسیا هم بیاد.
حسین 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 یا با یا با حسین 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 حسین.
آقا یعنی بالا سر ما هم میای آقا جا؟
حسین 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 حسین
حسین. آره فرمود فمن یمد یرنی
آقا حسین حسین حسین. اما روزه عبدالله ابن حسن جانم به قربانش.
این عبدالله کوچکترین فرزند امام حسن بود. این از وقتی چشماشو باز کرده بود اصلا بابارشو ندیده بود. چشماشو که باز کرده بود امام حسینو دیده بود. یه تعلق خاطر عجیبی داشت به ابا عبدالله. حضرت سفارش کرد به خانم زینب، گفت من رفتم میدان مراقب عبدالله باش، این بچه از خیمه بیرون نزنه.
وقتی ابا عبدالله افتاد صدا بلند کرد هل من ناصر ینصرنی هل من معین یعیننی.
میگه یه مرتبه عبدالله ابن الحسن از خیمه زد بیرون وسط میدان. میگه حضرت زینب دوید دست عبدالله رو گرفت برگرد طرف خیمه. میگه دستشو از تو دست خانوم زینب کشید بیرون، گفت عمو جان آمدم. آخ حسین
حسین حسین حسین حسین یابا. رسیدید ابا عبدالله روی زمین افتاده، یه ملونی شمشیر رو بالا برده.
رسید گفت یبن الفائله حرام زاده عموی منو میخوای بکشی؟ دستاشو گرفت جلوی شمشیر.
یا ابا عبدالله
شمشیر رو آورد پایین میگه دست به پوست آویزان شد خودش انداخت تو بغل عمو
حسین
باز اینجا نوشتن هرمله به زانو نشست رو سینه ابا عبدالله این عبدالله رو شکار کرد
حسین